ما تا بیاییم با این یاد بگیریم هی ظاهرن این کتاب رو چند جور میتونه باز کنه بعد به هم میگیریم چی میشه ما سابقا مبتلا بودیم به اینکه باید تو کیفمون 4-5 تا کتاب هم میکردیم بعد هم خب درس هایی هم که بریم یا نکاتی که باشه من یادداشت میکردم تو برگه مینوشتیم همین کلاس رو گم میشد حجم زیادی اطلاعات گم شده من دارم اینطوری آره نوشته جات و اینها دیگه این هم کار نوشتن رو یعنی دفتره رو انجام میده هم کار کتابه همون تا بیم یاد بگیریم باشه ذره طول میکشه بالاخره فیه وجه من وجوه صلاح و وجه من وجوه الفساد حتی رسیدیم به بحث جدید المزعله تصفیح خب من قبل از اینکه وارد این بحث جدید بشم گفتم دعوام این بوده از سابق که همه مطالب رو یک جا نگم که هم از جهت آموزشی آهسته آهسته ما بریم جلو نایستیم خیلی یک جا هم اینه که اینها جذب بشه یعنی مقدارش جذب بشه بعد بریم قدم هایی بعد یکی دیگه از مطالبی که دوستان باید بهش عنایت کنن من جدا میگم چون میخوایم یکم ازش بهره بگیریم تو بحث قبلی هم اگر میگفتم بهرهش رو میگرفتیم اما حالا داریم میگیم از حالا به بعد بهش اعتنا میکنیم به این مطلب ببینید رفقای عزیز و بزرگوار ما وقتی داریم این در واقع معاملات رو بررسی میکنیم چند مرحله را به صورت قانونی سابقا گذروندیم یکی از قوانین اصلی که ما گذروندیم این بود که معاملات امضاء ما عند العقلاء اگر معاملات شدن امضاء ما عند العقلاء این آثار داشت مثلا یکی از آثار مهمش این بود که ما صحیحی هم که بشیم مشکلی با خطابات نداریم چون صحیح و فسادش اصلا ربطی به شارع نداره شارع که عهد العقلاء خب بعد حالا ما عند العقلاء چیه؟ آیا ما عند العقلاء عند المعامله انواع داره یا یه جنس جامع داره؟ یا یک نوع واحد مصادیق داره اینا فرق دارن با هم یه بار میگیم ما عند العقلاء یک جنس واحده که خودش انواعی داره نه الان با مثال میگم ممکنه به اونجا هم برسه فعلا اقلی دارم حرف میزنم یه بار میگیم ما عند العقلاء یک جنس انواعی تحتشن یعنی واقعا مثلا بی با اجاره فرق داره اجاره با مساقات فرق داره مساقات با جعاله فرق داره بلاخ ممکنه بگیم ما عند العقلاء یک نوعه بعد اینها مصادیق اون نوعه بعدا اون موقع اگر بخواییم دقیق بشیم میگیم نو اینجا چون امر اعتباریه بعد کذا 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 یعنی همه قوانین نو و فردی که تو منطق میگفتیم اینجا پیاده نمیشه ممکنه از اینجا به این حرفا هم برسید من نفی نمی کنم اما فعلا اقلی اگر به قصه نگاه کنیم اینطوری میشه یعنی اگر گفتیم جنسیست اندل اغلا که انواعی تحتشن خود اون جنس کاربری نداره خود اون جنسه یک چیز تامی نیست یه مبهمیست که باید یه سری قیود ذاتی حقیقی قوی بهش اضافه کنیم اما اگه گفتیم اون چیزی که در عقلا مثل نوعه یعنی خودش تامه اما مصادیقی داره بس ثمرش چی میشه؟ این ثمره مهمش ببینید دقت کنید شما دیدید میاد تو فقه بحث میکنید میگید آقا مثلا ما یه تو اصول هم داشتید گفتید که آقا ما مثلا یه چیزی پیدا میکنیم به نام مثلا از محضر با سعادت شما عقد و تأمین بیمه تأمین اجتماعی و گفتیم این عقد و تعمید اگه به شراشر وجودش هم یه عقد جدید باشه، هیچ حالت سابقه ای هم نداشته باشه، عفو بالعقود رو میگیره و درست میشه. چرا میگیره و درست میشه؟ این بنابر اینه که عفو بالعقود عقد یک نوع مشخصیه، این نوع با تمام مقدماتش داره رو عقد و تأمین منطبق میشه. ولو عقد و تأمین خودش فی عد نفسه یه چیزیه، هیچ ربطی به سایر معاملات دیگه نداره. اما به تمام زوایای اون عفو بالعقود که نگاه کنیم میبینیم برای جا قابل انتقال، یعنی مصداق عفو بالعقود میتونه قرار بگیره. این که گفتن نوع و فرد یا جنس و نوع، یعنی این فعلا دارم اقلی حرف میزنم، کاری به نکات ظریفی که بعدا تو اعتباریات ما میخوایم قائل بشیم و چه و چه ندارم. خب همین مقدار مطلب ظاهرا اینطوره که مرحوم شیخ اون چیزی را که اندل اقلا معامله است یک امر واحد با یه سری اجزا و شرایط اصلی میبینه و همه معاملات بعدی رو از مصادیق او قرار میده. همه معاملات بعدی رو از مصادیق او قرار میده. بعد چه تأکید میکنه آنچه که نزد اقلائه همون قیود مشخص هم داره، او نزد اقلا اسمش بیعه و این غیر از بیع مصطلح به معنای یک عقد خاصه. حالا اگر شما کتاب البیع هم شروع کرده باشید یکم حرف من واضح تر میشه. خب او قوامش به چیه اون بیعه که دارم میگم اون به منزله نوعی که همه معاملات بعدی تحتش هست؟ اون یک مبادله، یک معامله، قوامش هم به مال، مال بودن طرفینه. همین مالیت طرفین که اثبات بشه مبادله پا میگیره که بعدن حالا اصولی بخواید دقیق بگی او میشه موضوعی که اندل اقلاء و شارع او رو امضا کرده. یا دقیق تر کنیم ممکنه شارع فی احد المعاملات بعضی از مصادیق این را امضا کرده باشه، فی معاملت اخرى بعضی دیگه از مصادیق این را امضا کرده باشه. مثلا گفته باشه اگه میخواد اجاره ببندید، اجاره سر هر مالی نمیشه، سر منافع میشه فقط. اگر میخواد مثلا بیعه مصطلح داشته باشید و باید رو اعیان باشه. مثلا من با این توضیحی که دارم میدم، شما کتاب رو بخوندی؟ بیعه شیخش رو نکردید. با این توضیحی که دارم میدم بعدا خواهیم دید تعاریفی که شیخ از مثلا محقق کرکی آورده تو اول بیع، از جامع المقاصد محقق کرکی آورده، یا از بسیاری از فقها دیگه، از قدما سلار دیلمی آورده، اینها با این توضیح اشکالاتی که به صورت تناقض به شیخ نسبت دادن برطرف میشه. بعضی موشی گفتم روی تناقض گویی شده. خیلی واقعیت قضیه اینه که بابا ما یه چیزی داریم اندل اقلا که اون معامله اصلیه بیت القصیدش هم به مالیت عوضین برمیگرده و از اونجا هرچه میخواد منتشی میشه و شروع میشه. بعد او وقتی دست شارع میاد، شارع در بعض موارد میاد او رو به صورت خاص‌تر در این معامله تثبیت میکنه، شرعیت بهش میده. ممکنه در معامله دیگه همون را به شکل دیگری شرعیت بده. مثلا میگه آقا شما اگر یکم ریسترش کنیم، ملاک این است که طرفین باید مالیت داشته باشن. اما اگر طرفین هر دو مثلا از مثلا نقدین بودن، از مثلا تلاوف بودن مثلا و از فلان خصوصیت بود، ممکنه مثلا ربا باشه، من قبولش ندارم. نه ممکنه بگیم ربا نیست، قبولش دارم. اگر مثلا هر دو مکیل بودن چجور بشن؟ اگر مکیل نبودن چجور نشن؟ اگر منا از منافع بودن این خاصیت رو پیدا کنه، اگر از اعیان بودن اون خاصیت رو پیدا کنه. ممکنه یه سری حقوق پیش عقلا مالیت داشته باشن، شعار مالیتش رو تو محکمه خودش نپذیره، لذا اونها رو طرف عوض قرار نده. همه اینها میشن امضاءات شارع که بعد از یه سری تصرفات شارع هم اون ماده خامی که عقلا به ما دادن عوض نمیشه. اون ماده خام همون مالیت طرفین با همون مبادله هست. که بعد شیخ این را، این معنا رو تو حق الاخول دید، لذا کل روایت رو یه جا آورد، حتی اون بخش اجارش هم آورد. لذا چهار دسته شد، چهار موضوع شد. من اونجا تأکید کردم حکم چهار تا واحد شد. اول بحث رو دارم میگم، گفتم چهار تا موضوعه، یکیش ولایاته، یکیش تجاراته، یکیش اجاراته، یکیش صناعاته، اما اونجا گفتم حکمش واحده. حالا اضافه میکنم، نه موضوعش هم قوانین اساسیش واحده، حتی ولایات. حالا جلو تو هم موقع تو گفتم تو ولایات وقتی رسیدیم به بحث سلطان جائر و اینها، من پیادش میکنم این مطلب را. باید او قوامش و همین معناست، مبادله، معامله، طرفینیه برای تکسب. تکسب توی مال ها معنا داره، ما دنبال مال میگردیم. اونجا اومدیم گفتیم که در همه این موارد، در همه این موارد اگر قوام ناس باشد، اگر صلاح مردم باشد حلاله، اگر همش فاسد باشه کذا، اگر هم شیء له وجه و له وجه کن باز. چهار تا همین رو پیاده کردیم. فقط من اونجا اول روایت رو خوندم، حکمشون رو دیدیم واحده، رو این قسمتش تمرکز کردیم. الان دارم میگم نه، موضوعش هم یک عنوان واحد دارای چهار مصداق نوعی شد. حالا فردا ممکنه همین چهار تا مصداق تبدیل بشه به 300 مصداق، یعنی خوردش کنیم، هر کدومو خورد کنیم و توش مصادیق متکثری دیگه ای در بیاد.
اینجا که ما میگیم مالیت نداره،
اونجا باید این همشه سوالات ما. ما باید بگیم شارع عنوان مال رو چجوری دیده، اصلا شارع حق جعل عنوان مال داره یا نه، شارع تصرف میکنه یا از کتم عدم خلق عنوان میکنه تو معاملات. اینا مباحثی که ما باید تو معاملات بررسی کنیم، اما جنبه اصولی دارم. بسیاری از عناوین متأثر اینه که گفتم که آقای مظفر اون چی که در مورد احکام وظیفه و امر 15 هم گفته، این مال شیخ آخون نیست. اصلا شیخ آخون وقتی میگن حکم وضعی، منظورشون حیض و نفاس هم هست. حیض و نفاس اصلا موضوع ان حکم نیستن. همین نزاع رو همه اینا باید بیاد، رو عنوان نجس باید بیاد، رو عنوان مال باید بیاد، رو همه عنوان حیض و نفاس که گفتم باید بیاد. آقا شما میگید که دختره مثلا زیر سن بلوغ اگر خون هم ببینه لا یسمی به حیضن، بالای 55 سال لا یسمی به حیضن، لیس به حیضن، در حالی که ممکنه آقلا بگم بابا این همون خونه، مجراش همونه، از جهت بیولوژیکی بررسی کنیم همون چطور لیس به حیضن. یعنی شارع عنوان حیض رو اختراع کرده؟ اصلا شعاره حق داره تصرف کنه توی عنوان اصیلی مثل هی؟ حالا در مورد دم هم همین رو میگیم. حضرت صادق فرمود که گفتن آقا ما این لباسه رو شستیم رنگش نرفت، نجسی یا پاک، حضرت گفت که این دیگه دم نیست. خب این که دمه، خب ما میدونیم این رنگه، این عرض بدون جوهر نمیمونه، این دمه، چیونی این لیسه به دمه. یه بار حضرت راست گفت، یه بار حضرت میگه دیگه لیسه به نجسن، یه بار حضرت میگه لیس به دمه. بعد اینجا ما حالا بدبختی بعدیش اینه، ما جنبه دقیق عقلانیشو بعض وقتا حوصله نمی کنیم تحقیق کنیم، میذاریمش کنار. بعد اینجا که رسیدیم بگیم نه این در واقع مجاز عقلیه، این استعمال کناییه، این نمیدونم مجاز در اسناده، میبریمش یه طوری مجاز. یعنی حضرت میخواد اراده لیس به نجسه تفضه به لیس به دمه. خب این مبتنی بر اینه که ما بگیم یعنی واسطه خفیه موجوده، چون حضرت نمیتونه دم رو سلب یا اثبات کنه پس اینجا مجازه، پس اینجا اراده لیس به نجس راست از لیس به دم. حالا چجوری اراده؟ مکانیزم به بلاغتش توضیح میدیم که مجاز در اسناد یا مجاز عقلی یا مجاز لغوی یا هر شکلی که هست. اما اینا همش بنابر اینه که ما اول این مبادیشو تحقیق کنیم، آیا حضرت میتونه جعل عنوان دم کنه یا سلب عنوان دم کنه یا نه. حضرت در مورد عناوین وضعیه‌ای که تو محمول میان چجوری برخورد میکنه، در مورد عناوینی که تو موضوع میان چجوری برخورد میکنه. خب حالا خیلی پخش شد ده. برگردم اون چیزی که الان به درد ما میخوره باید جای دیگه ای رسیدگی بشه. حالا
جان اجازه بدید
نمیشه خود منفعت محلله مقصوده یکی از مصادیق ماله، از مصادیق، یکی از کوچکترین مصادیق ماله، بسیار بسیار مصداق پیدا میکنه ما. بعد تاریخ، یعنی این کسایی که مورخن، بریم تاریخ جوامع بشری رو نگاه کنیم، این عنوان مال از قدیمی ترین عناوین منصوص است در لسان عقلا، حتی از روزی که معاملات پایاپای بود. محقق خوبی تا حدودی تو مصباح الفقهاء اول به اینو تحقیق کرده تا حدودی. بالاخره حالا من پیادش کنم اینجا، حالا چی میشه یه حرفایی که ما زدیم؟ میخواستم به شما بگم پس این کلمه بیعی که ما داریم الان مکرر استفاده میکنیم، منظور بیع مصطلح در مقابل سایر عقود نیست. این بیعی که داریم میگیم همون عنوان جامعه که فوق همه عناوینه، و البته او جنس نیست که باید قیودی بهش اضافه کنیم تا سایر معاملات درست بشه، اون نوعه. همه معاملات مصادیق او هست، مثل اثارات و زور که همه اصول لفظی مصداقش هست، ولو خیلی از اصول لفظی خودشون بحث دارن. او در واقع یک نوع، اینا مصادیقش هست، قوام او به یک طرفینه، این از باب مفاعله بیه یا از باب تفاعل، علا اختلافی که بین این دوتا هست. یک، دو، باید حتما در طرفین مالیت باشه، تکسب باشه، ربح باشه، اینا باید باشه، اینا اصل قصه، نباشه همه چی خراب میشه. بعد یه دیگه گفتیم اینو، همین عنوان همین معنا تو روایت توحف بود، این معایش که توحف میگفت یعنی این، بگیم مکاسب، بگیم معایش، بگیم معاملات، همه منظور این. مثال زدن، گفتم شما تو اصالت الظهور میگید اصالت الظهور مادر اصول لفظی است. مادر اصول لفظی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید به اصالت الظهور اضافه شه تا اصالت الحقیقه درست بشه؟ یه چیزی باید اضافه شه تا اصالت عدم قینه درست بشه؟ نه، اصالت الظهور همه اصالت الحقیقه، اصالت الظهور همه اصالت عدم قینه، اصالت الظهور همه اصالت العمومه. اینجا هم همینطوره. این بیع ما که میگیم قوامش به مالیت، قوامش به تکسب، قوامش به ربح، قوامش به طرفینه، این تو همه آنچه که شما میخواید بگید اسمشو بذارید نکاح، طلاق، نمیدونم جعاله، نمیدونم اجاره، مضاربه، مشارکت، تو همه اونا هست. و اگر نبود اونا حجت نمیشدن. چرا؟ چون موضوع اندر اقلا اونه نه اینا. شارع وقتی میخواد تصرف کنه حق داره هر تصرفی که میخواد بکنه انجام بده، اما حق نداره او رو از مالیت بندازه. یعنی یه جایی که اقلا او رو مال نمیبینن، شارع بگه بیاد بهش معامله کنه، نمیتونه، چون امضایی هست، چون لسان شارع لسان امضایی، نه لسان اختراع از کتم عدم، مثل صلات نیست که خودش از کتم عدم خلقش کنه. حالا این معناش میشه دو اعتبار در یک جا، اول اعتبار عقلا بعد اعتبار شارع، یا شارع یکی از عقلاه، یکی از عقلاه که حق تصرف نداره. اینجا دیگه باید برگردیم سراغ تحقیق بناء عقلا. این هم میشه ادامه او بحث دوباره. اصلا اعتبار از آن جهت که فعل فاعل بالقصد میتونه به خداوند متعال نسبت داده بشه، صحیحه بگیم شعار خداونده. آخون گفت شعار نفس ولویه، نفس علویه، اینا همه به هم وصل میشه. یکی از دقیق ترین عبارات تو این بحث عبارات های آخونده. هر کس هر چی خواسته بگه نتونسته از سلطه آخوند تو این بحث خارج بشه، حتی مرحوم اصفهانی، حتی امام، حتی علامه طباطبایی، حتی اساتید معاصر ما مدظلهم ان شاء الله. حالا خیلی این بحث تبدیل زی میشه، من نمیخواستم وارد این بحث بشم، نمیخواستم بگم فقه شد اصول، اصول شد فلسفه، فلسفه شد اعتباریات و اینا، نه نه. اما بدونید اینا باید تحقیق بشه، اینا پشت بند به حرفا. جنس
خودم در واقع
شده رو میگیم انسان جنس حیوانه. خب انسان چیزی نیست. با مثال من بگید اساس ظهور که گفتم، با اساس ظهور معلوم شد. آه همین قدش. چون اگه بخوام برم اول باید برم اصول و فلسفه بگم، استیحاش دارم، نمیخوام این علوم با هم قاطی بشه. اما بدونی تا اون ملموس شما نشه، فردا اساس نظام حقوق بین الملل جدید و حقوق خصوصی و حقوق عمومی رو با او حل میکنیم. اینقدر حرف داریم اونجا، نظام حقوقی جرمنی جدید ناک اوت میکنیم با او حرفا، با همه حرفا که از خودمامون رسید استا. فخر المحققین عبارات بسیار دقیق اینجا داره، اصلا اون نیاز مطلب جدید نداره. نیاز نداریم برای اینکه اینا رو بگیم ما حرف جدید داریم بریم حرفای آقایون جدید رو بخونیم. میخونیم که ببینیم چی گفتن که همونا با خودم ما باز تولید کنیم، اشکال نداره. بود ایکتشو از اونا میگیریم، مجبورشو از اونا میگیریم، خودمون میگیم حکمشو. اما اینجا حرف داریم ما، حرف زده شده اینجا. همین عنوان مال که خدمتون گفتن کتاب الخط خوندی تو شهر لومبه، من هم میترسم دیگه آدرستون بودم، چون یه سمس آدرست دادم کسی چیزی بهم نگفت. آره، اما تو کتاب القصد خوندید همین تحقیق و عنوان مال رو شاید کتاب القصد خیلی قشنگ انجام داد. اونجا که وقتی در لوبی امس بوخن به قیمت یوم و تلف فلان، مفصل شاید اینجا تحقیق کرد مطلب. حتی چرا تو کتاب القصد گفتن و چرا در جای دیگه اینو تحقیق نکردن، خود اینو دقت کنید. چرا تو کتاب القصد شهید گفت؟ چرا اینو اول بی نگفت؟ ما الان میگیم خب بابا بی اول بی که مادر معاملات، بیاید اینا رو تحقیق کنید. چرا شهید تو کتاب القصد بود؟ اصلا این مادر معاملات بودنش یعنی چی؟ گفت اصلا اساس ظهور که میگن مادر اصول لفظیه. الان گفتم مادر معاملات نه یعنی اینکه چیزی بهش اضافه بشه. لذا بی میشه کل مشترک لفظی، یکیش اصطلاح ماه، یکیش همون عقلائیه. اصلا ممکنه دو تا اصطلاح بشه، یکیش حقیقت شرعیه بشه. اگه گفتیم شارع برای اون موقع ممکنه شارع به اجاره هم حقیقت شرعیه داشته باشه. خیلی جا به جایی ها اتفاق میفته. بله، ما استادمون میفرمود که ما حقیقت شرعیه ثمره نداره، هرچی بخواستیم بهش بگیم ثمره دارد میگفتن نه. بعد خب حسب امری که ایشون گفته بودن که هی رساله بنویسیم خدمتتون تقدیم بدیم خدمت آقا و اینا، رسیدیم به یکی از موضوعات. آقا فرمودن که تو بحث صلات مسافر و اینها بحث وطن رو تحقیق کنید، اقسام وطن رو بنویسید. ما هم نوشتیم و محضرشون تقدیم کردیم. من دیدم هر چی به صورت اوریان خود حقیقت شرعی نمیسم آقا قبول نمیکنه. تو این بحث رساله برای وطن که نوشتیم بردیمش از اینجا که اول ما بیم حقیقت شرعیه رو توی یکی از بخشای کار تنقیح کنیم، تمام کردیم و نوشتیم و دادم با حاجا. بعد از فاوسیم که خدمتشون رسیدم فهمودن آخرش تو کار خودت کردی یا بعد از 3-4 سال. گفتم آقا بس فهمدم و قبول کردیم. از این ره گذر، اما این غیر و حقیقت شرعیه که تو اصول میگیم. گفتم آقا به خدا همون، حالا باشه غیر اونم باشه ثمره پیدا میکنه. از این منظر نگاه کنیم خیلی مباحث پرثمر میشن، قلیل الفائده که نیستن هیچ، اکثر و فائدتن میشن، حتی تو معاملات نه تو عبادات. حالا یکی از این مباحث که الان تو این پس این مقدمه رو گفتیم تمام، تو بحث‌های قبلی مستمر داشت، پیادهشم کردیم رو تو حرف الان، حالا ادامه بیشتر ازش بهره می‌گیریم. یکی از در واقع دیگه از مباحثی که ما توی مکاسب محرمه داریم مسئله دم. دم نجسه. در روایت تو هفت ما گفتن وقتی حرمت به عنوان شیء خورد مبایعش هم مشکل پیدا میکنه. در نبوی هم همین بود، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پس چون اون نهی به عنوان دم خورد ثمنش، ممکنه کسی بگه که اون نهی که به عنوان دم خورد حرمت علیکم الدم، اون منظور اکلشه، پس اون دلیل نیست برای بحث. میگیم ممکن قبول، اما روایتی که یا آیه ای یا دلیلی یا ضرورت فقهی که میگه عدم نجسون، اون میتونه دلیل باشه. بله ممکن لسان حرمت علیکم الدم مثل حرمت علیکم الخنزیر مثل حرمت چی چی، اون به قرینه سیاق منظور حرمت اکل باشه. بعد حرمت اکل لا یستلزم حرمت جمیعه منافع، او قبول. اما عدم نجسون چی؟ شیخ اون اولی رو دیگه اینجا ذکر نمی کنه، مستقیم میره رو عنوان نجس. جلوتر که میریم سر بعضی دیگه از مباحث آیون میان به اون حرمت ها تمسک میکنن، شیخ میگه اون حرمت ها به درد ما نمیخوره، تعلیل رو به نجاست کنید. اگر تعلیل به نجاست باشه میشه خود نهی که مستقیم به شیخ خورده، بعد نهی مستقیم به شیخ حرمه میشه، یعنی حرمه ثمنه. اما اگر نه فقط به حیث اصل خور دیگه لا یستلزم و حرمت جمیع منافع. بخونیم هم یه تیکر دلیلشون هم که دیگه واضح، هم ضرورت فقه، هم وقتی خورد به حرمت نه خورد به عنوان شیء، هم نبوی مشهور مبایعش رو حرام میکنه، هم تو حفل اغول مبایعش رو حرام میکنه، هم اجماع داریم هم ضرورت فقه داریم. یحرم بسم الله الرحمن الرحیم، یحرم المعاوضتو علی الدم بلا خلافه. معاوضه بردم، آقا عبارت دقیقا معاوضه یعنی چی؟ همون بیعه. بلا خلافه، بل عن النهایه، نهایه شیخ طوسی نهایت الاحکام و شرح ارشاد فخرالدین. گفتم میتونم بعضی وقتا نهایه منظور نهایه علامه باشه، اما این مطلب نهایه شیخ طوسی اومده تو نهایه علامه هم اومده. و شرح ارشاد به فخرالدین فخر المحقق و تنقیه، تنقیه از تنقیه الرائع لمختصر الشرایع، مال فاضل مقداده. اولین کتاب قاعده فقهی قوی هم از خود فاضل مقداده، ولو قواعد و فواید شهید داره ها، اما قواعد مصطلح یعنی اون قواعد و فواید شهید خیلی هاش مسئله فقهی الزاما قاعده به اون معنا نیست. یه کتاب فقهیه اما جانب قاعده ایش زیاده، اینطوری بگیم. اما اولین قاعده کتاب قواعد فقهی بسیار قوی و پخته از فاضل مقداده. بله از تنقی شرح ارسان خدمتون مختصر و نافع، مختصر و نافع از علامه از محقق هلیه، شرعی از محقق هلیه، خود شرایع را تلخیص کرد محقق هلی به اسم المختصر و نافع. این از تنقیم شرح مختصر و نافعه. بله فکر کنم متوفای 827-829 باید شدن عملی یعنی قرن 9 در واقع. و یدل علیه الاخبار السابقه، مراد از اخبار سابقه هم که دیگه معلومه، هم تحق العقول و هم نبوی مشهورین ها میگه. خب اونها دلیلی که گرفتن چی بود؟ من چرا گفتم مراد شیخ از این اخبار سابقه حرمت عدم نجسونه؟ یعنی موضوع اخبار سابقه را عدم نجسون درست میکنه، نه حرمت علیکم الدم. چرا این رو عرض کردن؟ حالا فرع پایید معلوم میشه. چون اونجا مسئله اگه گفتیم حرمت علیکم الدم میشه حرمت علیکم الخبائث، چه دم طاهر چه دم نجس، حرمت علیکم الدم او رو شامل میشه. حقی که بین طاهر و نجس از توی عدم نجسون در میاد، نه از توی حرمت علیکم الدم، نه از توی حرمت علیکم الخبائث. کسی که میخواد بین دم نجس و دم طاهر فرق بگذاره، دلیلی که اتخاذ کرده میشه عدم نجسون. پس دلیل ما عدم نجسونه. عدم نجسون موضوع ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه ساخت، پس دم نجس معاوضش. خب حالا که این تو شد نتیجه بگیرید، دم هنا از هم دم طاهر که معاوضش حرام نیست،
مالیات داره.
خب چه اشکالی داره؟ حکم تکلیفی که وضعی میده، گفتم اون قسمت ملازمه یه تکلیفی وضعی من متعرض نشدم، چون به نظرم میاد مثل همین مقدماتی که گفتم اگه بخوام واردش بشم، حالا شاید یه جایی یه ایستگاهی زدیم یه اشاره هم دروغ کردم، اما اینکه پیچیدگی داره ما رو گنگ میکنه کارمون رو، نمیخوام وارد اصولش بشم آخه. خب حالا مالیت رو الان اضافه میخوام بکنم به قصه. پس آقا تونستم مطلب اول رو منتقل کنم به شما. ما اینجا یه بار موضوع ان الله اذا حرم شیئا با حرمت علیکم الدم میخوایم درست کنیم، او دیگه فرقی بین طاهر و محل طاهر و نجس نمیگذاره چون خبائث هست. یه بار میخوایم موضوعش رو با عدم نجسون درست کنیم. اگه موضوع با عدم نجسون درست کردیم، ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم دم را، یعنی نجاست دم را، خب معاوضه دم نجس باطل میشه، اون موقع دم طاهر میمونه به اصلش، اصلش طهارته. حالا اگر حالا اینو عرض کنیم، اگر منفعت محلله مقصود پیدا بکنه معاوضش صحیح میشه. آقا حالا عنایت کنید، دقت کنید، دقت کنید، اون منفعت محلله مقصوده یعنی تحقیق سقرای مالیت. این که بگیم اگر منفعت محلله مقصوده پیدا کنه یعنی مالیت پیدا کنه. پس ذیل روایت تحقق اون که منفعت محلله رو داشت میگفت، در واقع داشت تحقیق سقرای عنوان مالون رو میگن. لذا گفتم او همش حکم اقلائیه، بهتون گفتم ارشادیه، لسانش لسان جعل و تشریع نیست، حکمش همون چیزی که ما خودمون میفهمیم، باید این محقق بشه. حالا با توجه به این توضیح شیخ میگه از دم حلال، دم طاهر اگر منفعت محلله پیدا کنه، یعنی عنوان مال برش صادق بشه، بعد معاوضش صحیح. بعد از اینکه تمسک کرد حرمت علیکم الخبائث، شیخ میگه بابا حرمت علیکم الخبائث که برای اصلش رفتی به اینجا نداره. بخونیم همین یه تیکرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اما دم الطاهر البته اذا فرزت منفعت محللت للدم الطاهر، اگه منفعت محلله تصویر بشه، یه اضافه رو زد، این تحقیق مالیت. شما بحثای قبل با این مقدمه که گفتم اگه مباحثه کنید دوباره نقطه جدید تو مباحث قبل پیدا میشه، همه مباحث قبل همینطور بودن. دم ظاهرا تصویر غیر از عقل نداشته، ظاهره، لذا شاید هم در زمان شیخ هم تصویر نداشته. لذا الان شیخ مثالی که براش میزنه مثال فرضیه، کسب عبادت. فرض کنید کسی از دم طاهر برای رنگامیزی استفاده کنه. آقا این تیکه این قید دقت کنید، این قید لو قلنا به جواز سبق، آقا اون حاشیه زدن بعضیا گفتن خب این واضحه که جایز است، یعنی چرا جایز نیست؟ مگر چه مشکل دمی نجس بود سبقش هم مشکل پیدا میکنه؟ خب وقتی دم طاهره سبقش چه اشکالی داره؟ به خاطر همین بعضی هم مثل مرحوم شهیدی تو حاشیه احتمال داره، احتمال خوبی هم هست، گفتن مراد شیخ لو قلنا به جوازه، لو قلنا به تجویزهی اندل اقلا، یعنی لو قلنا که ایکار کار صفیحانه ای نیست، ایکار کار اقلاییه که بشه منفعت مقصوده محلله، که بشه صدق عنوان مال، نه لو قلنا به جوازه این، لو قلنا به جوازه این شرعه، این لو قلنا به تجویزهی اندل اقلا، لو قلنا به این که این کار کار اقلائیه، کار قبیحی نیست، کار صفیحانهی نیست، اون موقع صفی جواز بیعهی حالا قائل بشیم بیعه عدم طاهرون عدم و طاهر جایزن یا نه، مال هم شده منفعت هم داره، بر جهان حق با مال جواب بله میشه قائل جا. چرا؟ لأنها این ها رو به چی بزنیم؟ به دم باید بخوره دیگه، عدم خود دم عدم و عدم رو ذکرش دیگه. حالا لأنها مگر اینکه بگیم بخاطر تبعیت کرد از خبر، لأنها عینون اینطور درستش کنیم. بله قد میگفت دیگه، میگفت که الامر و تذکیر و تأنیس سهلتون. بعد گفتم که یکی گفت استاد چرا سهلتون، گفت میخواستم بگم عدل دایره علا امکان شی وقوع. حالا لأنها عینون طاهرتون تبعیت کرد از خبر، افسح هم هست دیگه، افسحه. لأنها عین طاهرتون، این دم طاهره، ينتفع به این عین منفعتا محلله. شما چی میگید؟ یعنی داریم صدق عنوان مال رو درست میکنیم. این میشه حاشیه یه بحث، میشه مستحدثی به طور وارد مخاطب میگید. روی این فونداسیونی که گفتم شما برید جلو احکام جدید رو استنباط کنید. با های مقدمه امروز ها، این مقدمه بیت القصید کل معاملات.
یا ما اونجا نه به خاطر همین گفتیم که به جای مالیت بگیم منفعت محلله مقصوده، که وقتی ما یه خونه نجس در یه زمان مالیت نداشته باشه، در یه زمان مالیت داشته باشه،
هم عنوان ماله
که بسری بگیم منفعت محلله مقصوده دیگه اونجا مشکل دیگه.
نه معلوم نیست منفعت محلله، حالا با ابعادی داره باید ببینید. مصادیقی داریم برای مال که عنوان منفعت اونجا صادق نیست. خود مال اصح و تعابیره، چون اعم و تعابیره. باید بحث کنیم، اغلایی باید بشه. محقق خوری میگه ما یفضل به ازائهی از سمن. دیگران هم گفتن، اولی کسی که این تعبیر رو به کار برده مصباح المنیر قیومیه تو کتابای لغت. شیخ هم از او گرفته که البیع کما عن المصباح مبادلت مال به مال. حالا باید یه سری مباحث دیگه هم داریم، این زیلش یه اشکالاتی به عبارت معقد، اما اجمالا مالیات
میتونه این معاوضه
مرا تضمین کنه، معاوضه با قایت اوغلایی که اتفاق رو برداشت تعقیب بگیره مرا تضمین کنه. خب باید این رعایت اوغلایی رو تضمین کنه. بعضی از
معاوضه های اوغلایی قایت اوغلایی رو تضمین نمی کنه.
دارم همونو میگم، بعض وقتا اعتبار داریم قایت رو تأمین نمی کنه، لغوم نیست و تحقیق میشه دیگه، داریم میرون تو اعتبار، من هیچ جلو خودمو میگیرم نریم اون بر. اما مرفوعت الواسطی چون فقهه اینطور حرف میزنم، یعنی سمری او بحث رو میخواید برم، ولی اگه اصول بود 100 سال این جمله رو اینطوری نمیگفتم، هی تأکید میکردم رو. اما اون چیزی که آقای مطهری هم به عنوان ضابط تفکیک حقیقت از اعتبار گفته که قایته، اون هم مخدوشه. اما مرفوعت الواسطی، حالا بهش بگیم فعل یا اصلا میشه گفت توی فضا فعل یا نه، نام باید بحث بشه. بله که اساس حرفایی که حضرت آقای آسد کاظم مهاری حفظه الله تعالی تو فقه الوقود زدن برای معاملات، در همه اساسی که مرمایی مطهری توضیح میده. اما مرفوعت الواسطی المتضمنه، مرفوع واسطی یکی از ادله بحث اطعمه و اشربه تو استثناءات ذبیحه. فصل استثناءات ذبیحه رو اگر نگاه کنید، مرفوع واسطی خودش سند نداره، اما چون جز جزش روایت قرین داره که روایت قرینش صحیحه. یک. دو، خود این مرفوع معمول به های اندل فقه ها شهرت جابر ضعف سندشه، ولو رفع داره سند واسطه خورده. مرفوعت الواسطی المتضمنه شامل این حکم است که لمرور امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امیر رد می شدن بالقصابین و نهیهم، این نهی زمین مستترش به حضرت امیر می خوره، زمین مفعولش هم که مضاف الیه می خوره به قصابین، ان بیع سبعته، هفت چیز را حضرت استثناء کردن، بیع الدم و القدد و آذان الفؤاد. یه آذان الفؤاد یه بحثی هست تو همون کتاب اطعمه و اشربه که مراد از آذان الفؤاد چیه. آذان جمع اذن گوش، فؤاد هم که قلبه، منظور چیه؟ منظور دهلیزای قلبه، منظور یه سری قدرتی که به قلب آویزون همراهشه، یا منظور مثلا ششهان که جفت قلبن، اینا مورد بحث قرار گرفته همونجا. نگاه کنید و سحال الی آخرا که روایت خیلی مفصلیه که از حضرت سوال شد که شما چرا کبد رو حلال میدونید اما سحالا حرام میدونید. که یادتونه یه فرق خوندید در لمعه که اگر تحال پاره بشه و شبیه ما تحت بریزه رنگین کنه ما تحت، یعنی اون اجزاء پایینی خودش رو، اونا همه حرام میشن و اینها. بعد حضرت امیر گفت یه ظرف آب بیارید، تحال گذاشت توش، کبدم گذاشت توش. بعد یک ساعت کبد سالم بود، تحال خالی شد، مثل یه بازکنه که خالی بشه. بعد کل ظرف خونی شد، یا حالا تعبیر خون تو روایت اما ممکن چیز دیگه. بعد حضرت گفت ببینید این تحاله، لذا ما این گفتیم حرامه، کبد قرمزه اما خون نیست. حضرت تجربی نشونشون داد، مفصل روایت. حالا حضرت که نهی کرد کدوم فقرش محل نزاع ما؟ ان بیع دم. خب فظاهر ارادت و حرمت البیع للاکل، اصلا روایت مال بحث ذبیحه است، قصاب ذبیحه، مسئله اکل لحمه. ولا شک فی تحریمه، اما تحریمش از چه بابه؟ خود شهید چی تشخیص داد اینجا؟ به حرمت علیکم الخبائث میگیره اینها رو، ما سند و قبول نداریم. فتوای فقها هم شهید تو سیستم فکری خودش قبول نداشت، از باب حرمت علیکم الخبائث اینجا وارد شد. لذا وقتی حرمت علیکم الخبائث شد ممکنه بگیم آذان الفؤاد حرام نیستن. اگر آذان الفؤاد منظور مثلا اجزاء قلب باشه، دهلیزهای قلب باشه، حرام نیست. اگه آذان الفؤاد شش و ریه باشه حرام نیست و الی آخر. فالظاهر اراده و حرمت البیع للاکل لا شک فی تحریم لما سیجی. ها چرا حالا بیعش حرام میشه وقتی اکلش حرامه؟ بعدا ان شاء الله تو کتاب البیع میگیم اگر کسی قصد حرام کنه از مبایعه، یعنی قصد وجه فساد کنه از معامله، معامله حرام میشه. تو تحف العقول هم بودیم مثلا من ان قصد المنفعه المحرمه في المبيع موجب لحرمه البيع، حرمت جه تکلیفی. بل صرح علامه في التذكره، تذكره الفقهاء، بعدم جواز بيع الدم الطاهر. نمیشه او رو مبایعه کرد، چرا؟ لاستخباثه، حرمت علیکم الخبائث اینجا رو میگیره. شیخ دیگه اشکال نمیکنه، خود دیگه اشکال وارده، حرمت علیکم الخبائث اکلش رو میگیره، رفتی به صاحب منافعش نداره. شیخ توجیه میکنه میگه ولعله شاید منظور این بود است لعدم المنفعت ظاهرت فی الدم الطاهر غیر از اکل محرم، یعنی یه واسطه خورده، ایشون گفته منفعت الدم منحصرن بالاکل والاکل حرام و حرمت علیکم الخبائث، پس حالا که اینطور شد هیچ منفعتی نداره، هیچ منفعتی که نداره حرام میشه، کأنه منظورش بوده. شیخ داره توجیه میکنه میگه و الا اگه میخواست قاعده ای بگیم نباید اینطوری میگفتید، مگر اینکه اون واسطه رو بیارید بگیم ایشون چون منفعت را منحصر به اصل دیده و اصل از باب خاطر و علیکم القواعد باطل دونسته، پس جمیع منافع باطل، وقتی جمیع منافع باطل شد ان الله اذا حرم شیئا حرم و الا وقت میشه مسئله یه بعد دیگه وقت فکر نمیکنه یه دو کلمه بگیم اشکال نداره. صلى الله على محمد وآل محمد. فکر میکنم بحث مال صدق عنوان مال رو تو کتاب القصد فقها شهید ثانی تو لمعه تحقیق کرد اول با بله مال چیست، کجا صادق و کجا صادق نیست. همونجا که میخواد تعریف قصد رو بررسی کنه، استیلاء بر مال غیر عدوانه قیودش رو میخواد بررسی کنه، اونجا مال رو هم رسیدگی کرده.